بیشعوری، راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت، نوشته دکتر خاویر کرمنت، گوینده مائده پناهی. فصل اول، چه کسی بیشعور است و چرا یک نفر باید بخواهد بیشعور باشد؟ سرگذشت فرد. اگر بیشعورها عاشق می شوند، فقط به یک دلیل است. می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند، از جمله عشق. وینیفرد عاشق شکست خورده یک بیشعور. از میان تمام مشاغل عالم، شغل وکالت چنان با بیشعوری درگیر است که بجاست این کتاب را با یک مورد از آن آغاز کنیم. سرگذشت فرد را از زبان خودش می شنویم. روی صندلی کارم ولو شدم و انقدر خسته بودم که نمی توانستم بقیه ی روز را تاب بیاورم. ساعت تازه 9 بود، اما انگار بدبیاری ساعت سرش نمی شد. داشتم از دست می رفتم، انگار با 10 دعوا کرده بودم. وقتی که از خواب پا شده بودم، سر دماغ بودم. اما وقتی می خواستم صبحانه بخورم، حالم گرفته شد. من هر روز دقیقاً 1 خوراک برای صبحانه سفارش می دهم. تخم مرغ آب پز 3 جوشیده. ژامبون، نان توست، آب میوه و قهوه. دیگران هم می دانند که من وقتی می گویم تخم مرغی می خواهم که 3 جوشیده باشد، منظورم این است که دقیقاً 3. آن روز هم صبحانه مطابق معمول برایم آماده شد، اما تخم مرغ بیش از حد جوشیده بود. تقریباً 30 بیشتر جوشیده بود. مگ پیش خدمت رستوران را صدا زدم و بهش نشان دادم که تخم مرغ بیش از حدش جوشیده است. نگاه چندشاوری به من انداخت و گفت: خب، پس دوباره ترتیبش را می دهیم. و بعد با لحنی عصبی ادامه داد: اصلاً برش می گردانیم توی قابلمه و ناپزش می کنیم. دوست دارید تخم مرغتان چقدر عسلی بشود قربان؟ به او گفتم اگر بخواهد از این خوشمزه بازی ها برای من درآورد، از انعام امروزش خبری نخواهد بود. 5 بعد از اینکه برای 3 بار از او خواستم تا فنجان قهوه ام را پر کند، تمام کتری را روی لباس من خالی کرد. مگ گفت که این کارش عمدی نبوده است، اما من که بچه نبودم. اگر صبحانه به اندازه کافی مزخرف نبود، در عوض طی مسیر تا سر کار واقعا مزخرف بود. به خاطر اینکه در جایی که سرعت مجاز 35 مایل در ساعت بود، 50 مایل در ساعت رانده بودم. یک افسر پلیس متوقفم کرد و 2 برگ جریمه داد دستم. دومی به خاطر نبستن کمربند ایمنی. از کوره در رفتم و ازش پرسیدم چرا به جای من آن بیشعوری را که 2 جلوتر نزدیک بود با ماشینش مرا له کند جریمه نمی کند. او هم در عوض آن 2 را از من گرفت و به خاطر تمرد از دستورات پلیس به مبلغ آنها اضافه کرد. حالا دیگر آنقدر مبلغ جریمه ها بالا رفته بود که باید برای پرداختشان از جایی قرض می کردم. وقتی سر کار رسیدم، ماشینم را در جای همیشگی پارک کردم. اما همین که پیاده شدم، پایم توی یک تاپاله بزرگ اسب فرو رفت. حتما یکی داشت سر به سرم می گذاشت، اما من وقت نداشتم که پیدایش کنم. خیلی ها در مزان اتهام بودند. اما این پایان ماجرا نبود. همانطور که داشتم به دفترم که در بالاترین طبقه ساختمان بود می رفتم، آسانسور گیر کرد و من بین طبقه 3 و 4 ماندم. زیاد طول نکشید که آسانسور به راه افتاد. اما در همین بین شنیدم که یک نفر در طبقه 4 می گفت: فرد توی آسانسور گیر کرده. نمی شود کاری کرد تا شب همونجا بماند؟ باید یادم می ماند که بعدن خدمه بخش نگهداری و تعمیرات را به خاطر اینکه گذاشته بودند آسانسور خراب شود اخراج کنم. قبلن هم گهگاهی بدبیاری هایی مثل این داشتم، اما حالا آنقدر زیاد شدند که کلافه هم می کنند. من همیشه از شکست بیزار بودم. تقریبا تا پیش از این دوران هرگز طعم شکست را نچشیده بودم، اما حالا دائما باید طعم تلخ آن را احساس کنم و این امر خیلی افسرده و مایوسم می کند. مطمئن نیستم که آیا هنوز جنمش را دارم که آن کاری را که لازم است انجام بدهم یا نه. این هم نوعی برد و باخت است. من در تمام زندگیم دست به هر کاری زده ام تا همیشه برنده باشم. وقتی بچه بودم در تمام بازی ها و ورزش ها از همه سر بودم. البته خب بعضی وقتها هم مجبور می شدم برای برنده شدن کلک بزنم که خب آن هم جزء مزه کار محسوب می شد. دوست داشتم با برادرهایم سرشاخ شوم تا برنده بشوم. شیرین‌ترین لحظه هایم وقتهایی بود که می توانستم سر پدر و مادرم را طوری شیره بمالم که مجبور شوند دقیقاً همان کاری را بکنند که من خواسته بودم. در دوران دبیرستان هم در فعالیت‌های فوق برنامه و هم در ورزش پرشر و شور و اهل رقابت و روی کم‌کنی بودم. یاد گرفته بودم که چطور رقیبانم را با جنجال و هیاهو از میدان بدر کنم و یک جوری مغلطه کنم که هیچ کس نتواند مچم را بگیرد. در هر کاری اول به دنبال فوتوفنی می‌گشتم که بتوانم با آن از دیگران جلو بیفتم و در کسب این طور پیروزی‌ها مهارت پیدا کرده بودم. اصلاً برای همین بود که زندگی می‌کردم. در دوران بلوغ دخترها هم جزء رقابت‌هایی قرار گرفتند که حتماً باید در آنها برنده می‌شدم. از تسلط بر آنها کیفور می‌شدم. دلم می‌خواست همه دخترهای لوند، دخترهای سانتیمانتال، دخترهای قد بلند، دخترهای قد کوتاه و به خصوص دخترهایی را که پا نمی‌دادند به چنگ بیاورم. بعد از هر شکار هم به سراغ طعمه بعدی می رفتم. خوب که فکر می کنم، حدس می زنم دلیل اینکه اینقدر از کم آوردن فراری بودم رفتاری بود که برادرهای بزرگترم با من داشتند. آنها همگی مرا به خاطر بچگی و کوچکتر بودنم مسخره می کردند و من هم در عوض سعی می کردم که از حد و مرز خودم بالاتر بروم. هیچ چیز برایم شیرین تر از آن نبود که روی آنها را کم کنم و البته هرچه سنم بالاتر می رفت و بزرگتر می شدم در این کار بیشتر و بیشتر موفق می شدم. وقتی کوچک و درمانده بودم با خودم عهد کرده بودم که تمام کارهایشان را تلافی کنم و به عهدم وفا کردم. فکر میکنم پدرم هم هر بار که میدید من کارهای برادرهایم یا هر کس دیگری را که بزرگتر بود تلافی میکنم خیلی خوشش میامد. چند بار شنیده بودم که با صدایی که به سختی شنیده میشد گفته بود همین روزهاست که این انجوشک مثل پدر پیرش بشود. در دانشگاه حقوق خواندم، با درجه عالی فارغ التحصیل شدم و برای همکاری به یک مؤسسه حقوقی بزرگ دعوت شدم. بعد از 20 سال حالا من یکی از شرکای اصلی آن مؤسسه بودم و درآمد سالانه ام 6 رقمی است، در حالی که برادرهایم همگی به شغل پدرمان چسبیدند و به طور شراکتی کاری را که پدر پایش را گذاشته بود ادامه می‌دهند. البته برنده بودن همیشه کار آسانی نیست، هرچند که در دانشگاه به اندازه کافی به ما رقابت بیرحمانه و از پشت خنجر زدن یاد داده بودند. به زودی فهمیدم که در دنیای بیرحم و خودخواه واقعی بیشتر از حدی که آموخته بودیم به آن درس ها نیاز است. ضمناً فهمیدم که نباید به دیگران کوچکترین فرصتی برای ارزندام و موفقیت داد و هرگز هم ندادم. برای موفقیت در زندگی باید حقه‌های زیادی آموخت و کوچکترین فرصتی را از دست نداد. به خصوص اگر لازم شد باید هر کاری را هر چقدر هم که کثیف باشد تلافی و مقابله به مثل کرد. با این اوصاف کاملاً برای موفقیت آماده بودم. مرتب روی خودم کار می‌کردم تا پست و رذل، به خصوص رذل باشم. به کلاس‌های بهبود روابط اجتماعی رفتم و یاد گرفتم چطور به راحتی اعتماد مردم را برای سوء استفاده جلب کنم. یاد گرفتم دروغ بگویم، حق سوار کنم و رک و راست‌ترین حقایق را طور دیگری وانمود کنم. یاد گرفتم که چه وقت باید یک نفر را به زمین زد و چه وقت به آسمان برد. با این هنرها اگر وکیل نمی شدم قطعا می توانستم یک نمایشگاه اتومبیل را به راحتی اداره کنم. وکیل دادگستری موفقی شدم. به زودی از قدرتی که به دست آورده بودم سرمست شدم. به خصوص وقتی بیشتر لذت می بردم که می توانستم قانون را به سمتی که میلم بود منحرف کنم. هرچه منحرف تر بهتر. استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن بر می آید. اما فقط یک استادکار خبره می تواند آن را در راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به کار گیرد. خیلی دوست دارم که آدم‌های لطیف، متشخص و درستکاری را که انگار برای شکست خوردن آفریده شده اند از میدان به در کنم. معتقدم که بزرگترین وظیفه من در زندگی آن است که به این موجودات احساساتی و رقت‌انگیز یاد بدهم که کم نیاوردن یعنی چه. هیچ وقت ازدواج نکردم، اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم. هر وقت دلم بخواهد مدتی را با یکی می‌گذرانم. با این کار از هزینه‌های خانه و زن و بچه خلاصم و ضمناً اجازه نمی‌دهم که زنی زندگی را با من شریک شود و آنقدر به من نزدیک شود که بتواند در کارهایم نظر بدهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند، آن هم بدون پرداخت حق مشاوره. بیشتر وقتم را صرف کارم می‌کنم. می‌دانم که آنجا برنده‌ام. بسیاری از موکلان من که خودشان بهتر می دانند چه کارها که نکردند، طوری به سالن دادگاه پا می گذارند که انگار دارند به جهنم می روند، اما با حکم تبرئه از آنجا خارج می شوند. بعضی از آنها را توانستم 7-8 بار تبرئه کنم. عاشق هنرنمایی در مقابل هیئت منصفه ام. نهایت دست و پنجه نرم کردن با سیستم قضایی همین است، که 8 نفر را متقاعد کنید که موکل شما مثل یک بچه شیرخواره پاک و معصوم است. حتی اگر پولهایی که از بانک دزدیده همانجا توی جیبش قلمبیده باشد. برنده بودن چیزی نیست که فقط از خودم انتظار داشته باشم. همه کارمندان و زیردستانم هم باید همیشه برنده باشند. برای این منظور مثل اسب عصاری از آنها کار می کشم و می دانند که به هیچ وجه اشتباهات را تحمل نمی کنم. البته گهگاهی پیش می آید که یکی از آنها بخواهد اشتباهی را که مرتکب شده با این دستاویز توجیه کند که من آنقدر کار سرش ریخته ام که به همه آنها نمی رسد. اما من به هیچ کدامشان اجازه نمی دهم تقصیر ندانم کاری هایشان را به گردن من بیندازند. چیزی که هیچ وقت تحملش نمی کنم آدمی است که بخواهد در مقابل من تیزبازی درآورد. حالا چه برای من کار کند و چه موکل باشد. رئیس منم و هیچ کس حق ندارد برایم تعیین تکلیف کند یا از من ایراد بگیرد. با این حال دارم از کشمکش دائمی با کارکنانم خسته می شوم. اصلا وفاداری و عرق کاری از بین رفته است. در 3 سال گذشته چند بار مجبور شدم تمام کارکنان مؤسسه را عوض کنم. دیگر منشی و تایپیست خوب هم پیدا نمی شود. بعضی اوقات حتی اسم کسانی را که دارم اشکالاتشان را گوش زد می کنم نمی دانم. تا پیش از این همه ی حساب و کتاب های مؤسسه با من بود و فقط خودم از آنها سر در می آوردم. اما شرکایم به تازگی زیاد پاپیم می شوند. انگار به خاطر اعتبار و اعتدالی که برای مؤسسه فراهم کرده ام باید به حضرات پاسخگو هم باشم. چیزی که اصلاً زیر بارش نمی روم. به خصوص از وقتی که برای اعتبار و اعتدال مؤسسه بدون اطلاع دیگران مبالغ هنگفتی به خودم قرض دادم. علاوه بر کارکنان و شرکای مؤسسه، مشتری‌ها هم اعصابم را خیلی خرد می‌کنند. فقط در همین ماه گذشته 3 نفر از موکلانم به اتهام قصور در دفاع از من شکایت کردند. قبول دارم که در پرونده‌های آنها شکست خوردم، اما تنها دلیل این امر فقط این بود که اعضای هیئت منصفه آنقدر فهم و شعور نداشتند که قصه‌های زیرکانه من در آنها اثر کند. بعضی از پرونده ها اینطوری می شود. البته مسئله ای نیست و با این پرونده هایی که به اتهام قصور علیه من به جریان انداخته اند با همان شیوه های همیشگی خودم برخورد می کنم و کاری می کنم که شاکیانم آرزو کنند هیچ وقت کلمه قصور به گوششان نخورده بود. اما اصلا سردر نمی آورم چرا بعضی هایی که تمام عمرشان بازنده بوده اند از یک باخت دیگر اینقدر ناراحت می شوند و کولی بازی در می آورند. آن هم در این حد که من را متهم کنند که با طرف مقابل ساخت و پاخت کردم. منی که اصلا و ابدا اهل اینجور آدم فروشی ها نیستم. مگر اینکه طرف مقابل پیشنهاد مبلغ خیلی بالاتری بدهد. حالا شاید دلیل این خستگی من را بتوانید بفهمید. کم کم دارم به این نتیجه می رسم که این وضعیت بهای برنده شدن به هر بهایی است و احتمالاً من دیگر نمی خواهم این بها را بپذیرم. من فرد را در چنین وضعیتی دیدم. او باید سه واقعیت مهم را درک می کرد. او واقعاً برنده نبود بلکه فقط بیشعور بود. بیشعوری نوعی بیماری است که وقتی شخص گرفتارش شد، رفتار مردم ستیزانی در پیش می گیرد. در واقع، فرد از زندگی خسته نشده بود، بلکه از بیشعور بودنش که باعث شده بود همه او را ترک کنند، خسته شده بود. همین که شخصی به بیشعوری مبتلا شد، این بیماری بر تمام شئونات زندگی او مسلط می شود. بیشعوری مثل انگل از بدن شخص بیمار تغذیه می کند و جدا شدن از آن آسان نیست. وقتی کسی بفهمد با حقه‌بازی یا زورگویی می تواند پیروز میدان باشد، در دوری می افتد که خارج شدن از آن مشکل خواهد بود. اگر بخواهی از بیشعوری نجات پیدا کنی، باید روی خودت کارهایی انجام بدهی. مهم نیست که دیگران به خاطر ناشی و پرت بودنشان نمی توانند کاری برایت انجام دهند. حتی این واقعیت که بسیاری از مردم هم بیشعورند چندان اهمیتی ندارد. اگر بیشعوری، تنها دشمنت خودت هستی و تنها کسی که می تواند بیشعوری را از بین ببرد خود تو هستی. فرد از آن نوع بیشعورهایی بود که تقریباً غیر قابل درمانند. انسانی با ضمیر غیر قابل نفوذ. اولین بار که به او گفتم بیشعور است، کم نیاورد و پاسخ داد بیشعور باباته. جواب دادم راست میگویی، ولی نمیدانستم تو هم پدرم را میشناسی. دوستش بوده ای؟ فرد گفت منظورم این بود که فحشت داده باشم. پرسیدم چرا؟ به خاطر اینکه اگر من بیشعورم تو هم بیشعوری. گفتم خب به همین خاطر است که من میتوانم به تو کمک کنم. بعدها فرد برایم گفت تنها دلیلی که باعث شد تصمیم به درمان بگیرد این بوده که من آن روز به قدری او را گیج کردم که تا پیش از آن هرگز تا به آن حد گیج نشده بود. یعنی سرآغاز مراحل درمانی او از اینجا آغاز شد و این نکته مسئله مهمی را روشن می سازد. مراحل درمان هر بیشعور با بیشعور دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد. هیچ فرمول دقیق علمی در این مورد وجود ندارد. هر بیشعوری خودش مراحل درمانش را مشخص می کند. هرچند که همیشه اقرار به بیشعور بودن و مردم آزاری و آنگاه عزم جدی برای تبدیل شدن به یک آدم باشعور گام اول است. وقتی که نخستین گام برداشته شود، مراحل بعدی زیر در جهت درمان بیشعوری امکان پذیر می شود. درک خصایل و شخصیت کاملا پوچی که پایه و مایه بیشعوری شماست. به این پوچی در برخی از متدهای درمان بیشعوری چاه گفته می شود و در بقیه چاله. فهمیدن این مطلب که پر کردن این چاه با تغییر رفتار امکان پذیر است. تغییر رفتار به نحوی که دیگران را حقیقتاً به سوی شما جلب کند و آنها را به جای اینکه پوست خربوزه زیر پایتان بیاندازند دوستان واقعی شما کند. کشف این واقعیت که واقعاً قادر به تغییر چیزی که زندگی نام دارد هستید در حقیقت هر بیشعوری که خودش را اصلاح می کند بیش از حد تصور به بهبود کیفیت زندگی و روی کره زمین کمک می کند. انجام این تغییرات ساده نیست، چرا که به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر و رفتار انسانی نیاز دارد. وقتی که بفهمید اعضای خانواده و دوستانتان واقعاً در مورد شما چطور فکر می‌کنند، بهت زده خواهید شد. حتی شاید افسرده شوید و احساس گناه و سرفکندگی کنید. چیزهایی که تحملشان برای درمان بیشعوری احتمالاً سخت و مشقت بار است. اما مطمئن باشید به زحمتش می‌ارزد و مایوس نشوید. خوشبختانه ماجرای فرد پایان خوشی داشت. او سرانجام فهمید که در دنیا آدم‌های بازنده خیلی بیشتر از آدم‌های برنده اند و او اگر می‌خواهد محبوب باشد باید بیشتر با بازنده‌ها باشد. فرد با میگ ازدواج کرد. BMW اش را به همان افسری که جریمه اش کرده بود و معلوم شد که چشمش دنبال ماشین فرد بوده فروخت و برای جبران توهین و آزار و اذیت‌هایی که به کارکنانش روا داشته بود به همه ی آنها پاداش و اضافه حقوق‌های بالایی داد. بعد هم استعفا داد و به نیروهای حافظ صلح در افغانستان پیوست. جلسه تودیع او به قدری شلوغ شده بود که در تاریخ مؤسسه سابقه نداشت.